بسم الله الرحمن الرحیم. تکبیرة الاحرام در هر نمازی رکن اون نمازه که همه آیون و خانم ها علی القاعده در جریانید. اگر انسان سهواً تکبیر نگه یا عمدن به شرایط تکبیر اخلال بکنه نمازش باطل میشه، و اگر سهواً به ایستادن در حال تکبیر هم اخلال وارد بکنه، یعنی در حالی که ایستاده نیست تکبیر بگه، در حالی که وظیفش نماز ایستاده باشه ولو سهواً هم انجام شده باشه، نمازش باطله که قبلا گفتیم این رو. یه مسئله گاهی افراد باهاش مواجه میشن و او اینه: یکی از شرایط صحیح بودن تکبیرات الاحرام اینه که بدن در حال آرامش باشه. خب عمدن اگه کسی بدنش هنوز آرام نگرفته تکبیر بگه، یا قبل از این که تکبیرش به پایان برسه عمدن بدن خودش رو تکون بده، نمازش باطل میشه. اما اگر سهواً این اتفاق بیفته، سهواً مثلا شما دارید تکبیر میگید و یه دفعه یه تنهی به شما مثلا میخوره یا تعادلتون رو از دست میدید، اینجا چجوریه؟ میفرماین نه، این نماز باطل نمیشه، یعنی تکبیر شما درسته در این حالت و نمازتون رو میتونید ادامه بدید. البته اگر شما بعد از اینکه این جریان پیش آمد یه الله اکبر به نیت وظیفه‌ای که دارید، به نیت اونی که خدا از شما میخواد، بعد از این الله اکبر بگید و نماز رو ادامه بدید، اشکالی نداره. اما نمیتونید به نیت تکبیر مجدد بگید، چون تکبیرت الاحرام رکنه و اگر در نماز انسان عمدن رکن رو اضافه کنه نماز باطل میشه. اگر نماز دوم بخواد شروع بشه و نماز اول باطل بشه، و نماز اول رو باطل کردن خودش معصیته، چون نماز واجب رو بی عذر موجه نمیشه باطل کرد. اما اگر کسی حالا نماز اول رو باطل کرد، یه معصیت رو مرتکب شد، یا اینکه حواسش نبود و تکبیر اول رو گفت به دلش نچسبید چون بدنش مثلا یه تکانی خورده بود، در حالی که گفتیم اشکالی نداره میتونه ادامه بده، ولی به دلش نچسبید، روش از قبله عمدن برگردوند، خب حالا نمازش باطل شده، الان تکبیر دوم رو میتونه بگه. اما اگر هنوز این کار رو نکرده، تکبیر دوم رو گفت، با گفتن تکبیر دوم نه به نیت مافزمه بلکه به نیت شروع نماز، اگر بگه نماز قبلی رو باطل میکنه. خب این تکبیر دوم رو که میگه نماز قبلی رو باطل میکنه، نماز جدیدم شروع نمیشه و هیچ شخص نماز نخونده. بله اگه بعد این تکبیر دوم یه تکبیر سومی بگه به نیت حالا نماز، درست میشه. ولی این که نماز قبلی رو کسی عمدن در حالی که فتوا به اینه که نماز صحیحه، اگر کسی عمدن باطل کنه جایز نیست. پس اگر کسی تکبیرت الاحرام گفت به دلش نچسبید، میتونه یه الله اکبر به نیت مافزمه همینجور بگه و بعدش سوره حمد رو شروع کنه. اگه این باشه، فقها میفرماین اینجا نماز صحیحه و مشکلی نخواهد داشت. مطلب دیگر اینه که اگر شخص شک کرد که تکبیرت الاحرام گفته یا نه، در صورتی که وارد حمد و سوره شده باشه، بسم الله الرحمن الرحیم وارد شده باشه، دیگه میگه من گفتم. اگر نه، هنوز وارد نشده، میگه من بنا رو میذاره بر این که من نگفتم، به یه تکبیر دیگر میگوید. اما اگر الله اکبر رو گفت، میدونه گفته، نمیدونه درست گفته یا نه. اینجا اگه الله اکبر تمام شده و هنوز چیز بعدی هم شروع نکرده به گفتن، ولی الله اکبر تمام شد، شک کرد که کاف الله اکبر اصلا به زبانش، به دهانش اومده یا نیومده. اگر چنین شکی بکنه، این در این فرض میگه من نمازم درسته. پس فرق میکنه، کسی اگه تکبیرات الاحرام رو شک کنه گفته یا نه، باید ببینه الان داره چیکار میکنه. اگه الان حمد نمیخونه، نمازش صحیح نیست، یعنی شروع نشده، باید الله اکبر بگه. اما اگه الله اکبرش رو گفته، نمیدونه درست گفته یا نه. در این فرض چنانچه تمام شده باشه تکبیر، میگه انشالله آنچه انجام دادم صحیح بوده، از اینجا به بعدش رو ادامه میده. مسائل دیگری که در مورد تکبیرات الاحرام هست شاید کمتر محل ابتلا باشه، دیگه این بحث رو من ادامه نمیدم. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی و طاعت خودش توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا صلوات الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خدای متعال در سوره مبارک جمعه خطاب به یهودیان یه مطلبی رو می‌فرماید که با اینکه مخاطب این آیات یهودیان هستند، ولی یه ضابطه و یه معیار کلی رو معرفی می‌فرماید، چه به یهودیان چه به غیر یهودیان. و اون ضابطه اینه: ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر شما فکر میکنین از دوستان خدا هستین، شما عزیز کرده خدایین، اگه فکر میکنین پیش خدای جایگاهی دارید که مورد احترام و اکرام حق متعال واقع میشین، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. پس شما اگر راست میگید در این ادعا، آرزوی مرگ بکنید، چون وقتی شما هنوز زنده هستید و میدونید خیلی آدم خوبی هستین، احتمال داره که بالاخره آدم تو زندگیش تغییراتی بکنه و وضعیتش دگرگون بشه. الان وضعش خوبه، پس همون بهتر که زودتر پروندهش بسته بشه بره اون طرف. اگه راست میگید اینجوری باشید، آرزوی مرگ بکنید. گذشته از این که کسی که جز اولیاء خداست، مرگ برای او یه حادثه بسیار پر ارزشی میشه، چون خدا در هنگام مرگ ولو یه سختی هایی هم به این شخص وارد بکنه، ولی به او یه نعمت معرفتی رو مرحمت میکنه که ازش تعبیر به لقاء الله میکنه، که قابل وصف نیست و قابل مقایسه با نعمت های دیگر نیست. و اونایی که جز اولیاء خدا هستن، چون مقداری از این نعمت معرفت رو خدا بهشون مرحمت کرده، اینا دنبال بیشترش هستن. پس اگر راست میگید جز اولیاء خدا هستین، آرزوی مرگ بکنین. بلا فاصله خدا میفرماید که اینا چنین آرزوی نمی کنن. ولا یتمنونه ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم. هرگز اینا این تمنا رو نمی کنن. چرا؟ به ما قدمت ایدیهم، به خاطر اون گناهان و اعمالی که خودشون پیش فرستادن و میدونن چی کارن. اینا همینجوری توی جمع‌بندی کلی خودشون رو عزیز کرده خدا میدونن، فکر میکنن جایگاهی دارن پیش خدا. اما وقتی صحبت مرگ و دنباله های او، بحث حساب و کتاب که پیش میاد، اینجا اون وقتی اون رویه کار میره کنار، میدونن که چه خبره، به ما قدمت ایدیم، چون میدونن خیلی خرابکاری ها دارن، لا یتمنونه، هرگز تمنا نمیکنن. بعد خدا بهشون خطاب میکنه، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، ای کسانی که شما خودتون فکر میکنی آدمای بدی نیستین، آدمای خوبی هستین، اگر شما از مرگ میگریزید، ولی بدونید که فانه ملاقيكم، مرگ میاد سراغ شما. ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. این داستان مال همه انسان هاست، فقط یهودی ها نیستن معیار مخاطب، معیار مال همه است. بعضی وقتا افراد سوال میکنن که اگر عجب، اون حالت خودپسندی، اون که شخص احساس میکنه که نه یادم خوبیه، حتی خودش نسبت به دیگران یه جور چه بسا بالاتر میدونه، درمان این چیه؟ از این آیات میشه درمانش رو انسان پیدا کنه و او اینه که به خودش بگه خب این همه خدمات کردی، این همه کارها انجام دادی، با همه این حرفا الان حاضری که ملک الموت بیاد جان تو رو بگیره و انتظارم بکشی، یا اگر به این نقطه برسه احساس میکنی ملک الموت داره زود میاد، الان وقتش نیست، من باید یه سری کارا رو جبران کنم، اگر رو این نقطه تمرکز کنی فرو میریزه همه اون قبلی ها، فرو میریزه. بله، یکی از حکمت هایی که به ما گفتن، یکی از فوائدی که گفتن زیاد یاد مرگ بکنید، همین زیاد یاد مرگ خودتون رو، یعنی من هی تو این فکر باشم که شاید فردا شب دیگه نتونم بیام سر این سجاده نماز بخونم، بالاخره یه شبی آخرین شبیست که من نماز خوندم، نماز عشا خوندم، اگه امشب نباشه شب دیگه هست، ولی بعیدم نیست همین نماز عشا امشب تمام باشه، آخرین باشه. شما هم همینطور، حالا من چون بنا نیست که این معیارها رو هی ما به دیگران تطبیق کنیم، هر کسی برای خودش باید اینا رو تطبیق بده، من رو خودم میگم، شما این جملات منو با ضمیری که تغییر میدید نسبت به خودتون تطبیق کنید. بالاخره یه شب، اون آخرین شبیست که ما تو رخت خواب میخوابیم، فرد شبش یا تو سردخونه ایم یا تو خانه قبر، از این که تعارف که نداره. خب حالا اون حادثه رو اگه ما برای خودمون زیاد مجسم کنیم، وقت میفهمیم که کارامون چقدر ارزش داره، وقت ما چند میارزیم اساسا در پیشگاه خدا. این ما رو نزدیک میکنه به یه نقطه‌ای، روایاتی داریم که العاقل محسن خائف، آدم های عاقل هم اهل نیکوکاری هن هم اهل خوف، توجه کنید کارهای خوب انجام میدن، خوف هم دارن. العاقل محسن خائف، خب چون بالاخره من میدونم که ولو یه چیزایی توی پروندم باشه که میتونه خدا بابت او منو مؤاخذه کنه، میتونه واسه من درد سر ایجاد بکنه، من نمیدونم که عملی رو انجام دادم که کلن جبران کنه. من که نمیدونم که. یاد زیاد مرگ آدمو در حالت یه حالتی غیر از اوج به قرار میده. این یه نکته که در مورد این آیات بهش توجه بشه بجاست. نکته دیگر در آیه دهم این سوره است که میفرماد وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. خدای متعال رو زیاد یاد کنید تا شما رستگار بشید، در معرض فلاح قرار بگیرید. وذکر الله کثیرا. این رو بعضی از علما فرمودند سخن درستی هم هست. گفتن برخی از دانشمندانی که تو تاریخ به عنوان سردمداران رشته اخلاق و تهذیب معرفی شدند، مثل ابن مسکوی، مثل غزالی، اینا کتاب‌های نوشتن. این کتابام قابل استفاده است، قابل استفاده است. و برخی از علمای شیعه هم بر همون معیار و منوال کتاب‌های اونا رو حتی یه تهذیب و بازنویسی هم کردن. مثلا فرض بفرمایید احیاء علوم الدین غزالی رو فیض کاشانی رحمت الله علیه که عالم بزرگی بوده، ایشون برداشته یه جایی که حرفای نامربوط زده غزالی، اینا رو رد کرده. چون غزالی با اینکه عالم اخلاقیه ولی بعضی حرفای عجیب و غریب داره، مثلا تو آفات لسان که میخواد حرف بزنه در آفات زبان، بعد میرسه به فحش و لعن و سب و اینا. بعد میگه که در مورد لعن، لعن یزید جایز نیست، چون شاید یزید توبه کرده باشه. توجه کردیم ایشون عنوان یه توصیه اخلاقی این مطلب رو میگه، ولی بعد یه جاهای خودش به لسان تندی و شیعه حرف میزنه خود این غزالی. اون چیه این چیه دیگه حالا خدا میدونه. این چیزا رو مرحوم فیض رحمت الله علیه اینا رو برداشته حذف کرده یا حتی ردم کرده بعضیش. کار خوبیه. کتاب المحجة البیضاء مرحوم شیخ، این مرحوم فیض کاشانی، بازنویسی احیاء علوم الدین غزالی خودش هم میگه. خب دزدی نکرده مرحوم فیض، چون یه دزدی هم دزدی علمیه که برمی‌داره مطلب یه جایی یه جا دیگه میارن بعد به اسم خودشون تموم میکنن. فیض رحمت الله علیه این کارو نکرده. یا کتاب مثلا جامع السعادات مال مرحوم ملا مهدی نراقی، یا معراج السعاده که مال مرحوم ملا احمد نراقی که پسر ملا مهدیه، اولی عربیه دومی فارسیه، اینا تو همون سبک و سیاق ها نوشته شده. اینا کتاب های قابل استفاده ایه. نمیخوایم بگیم چیزای نادرست و ناجور و ایناست، ولی این یه سبک تهذیب و بیان مسائل اخلاقیه، این یه روشه. ولی یه روش دیگری هم وجود داره. اون روش چیه؟ اینه که اون روش در کتاب و سنت. حالا توی روش غزالی، تو روش ابن مسکوی، تو روش اونا اینه که میگن آقا روح شبیه بدنه. همونطور که بدن حالت تعادل چجوریه طبق طب قدیم بحث میکنن، مطابق او تو طب قدیم مزاج ها رو به دو مزاج، سرد و گرم و همینطور مزاج خشک و تر تقسیم میکنن. چهار جور مزاج دارن آدم ها. بله خب بعد غذاها رو هم همینجور، غذاها رو هم تقسیم میکنن به سرد و گرم و خلاصه این تقسیمات هست. و بعد میگن حالا ما با توجه به اون پایه و اصل مزاجهای اشخاص در جسمشون که فرض کنید شخص من تو اون تقسیم بندی های طب قدیم مزاج خشک و سرد دارم، لذات زمستون ها به شدت یخ میکن، بله من هرچی گرمی بخورم گرمیم نمیکن، بعضی هستن یا دوتا خورما که بخورم به هم میریزن، من یک کیلو خورما بخورم طوری نمیشه. حالا مزاج های مثل من که خشک و سرد، بعضی مزاجشون گرم و تر هست، گرم و خوش داریم، میگن این چهار جور مزاج به لحاظ مزاجی که دارن باید تو خود اون مزاج تعادلی پدید بیاد. در این حال من از یه جایی بیشتر گرمی بخورم همین مزاج به هم میریزه، از یه جایی بعد سردی بیشتر بخورم مزاج به هم میریزه. برای این جهت اگر اون خط وسط یه وقت رعایت نشد و انحراف مزاج پیدا شد، به لحاظ حال من پزشک میگه فلان غذا رو نخور، فلان دارو رو بخور، اگر سردیم کرده هی میگه گرمی بخور، اگر گرمی کرده میگه سردی بخور، به عکس اون وقت مزاج های دیگه هم همینجور. میگن همونطور که درمان انحرافات تو مزاج ها به اینه که آدم وقتی از این خط اعتدال خارج شد ضدش رو عمل کنه تا بیاد مزاج روی خط تعادل، روح هم همینجوره. شما تو یه خطی باید باشی، مثلا شما از یه حدی فرض کنید که ترستون از یه جایی بیشتر بشه، میشه آدم ترسو، جبون و یه نوع خروج از حد تعادل داره. از اون برم نخوای اصلا ترسو بشی، به آدم متحور و آدم بیباکی میشه، خودتو بیا خلص خطرات میندازی و ریسکای عجیب غریبی میکنی. برای اینکه شما در تعادل قرار بگیری، اگر آدم ترسو هستی یه خودم شما رو به اون سمت میکشن تا به وسط قرار بگیری، اگر نه از این بر شما یه آدم خیلی بیباکی هستی شما رو یه جوری درمان میکنن باید بیای این وسط. همینطور توی بخل که یه نوع چیه خروج از تعادله، که اگه بخیل بودی میگن اینقدر انفاق کن تا این حالت روانی تو در تعادل قرار بگیره و همینجور. این اساس روش اخلاقی امثال ابن مسکویه و امثال غزالیه. خب این درمان رو شنیدید، نمیخوان با این مخالفت کنن، داریم میگن این پایه درمانه. بعضی از علمای شیعه گفتن این پایه درمان تو قرآن و سنت نیست، پایه درمان یه چیز دیگه است، این به معنی کمک کار برای اوست. جای اصل و فرع رو اشتباه گرفته غزالی. پایه درمان اخلاقی چیه؟ ذکر خداست. اصل انحرافات از نسیان و فراموشی خدا پدید میاد. لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. مثل کسانی نباشین که خدا رو فراموش کردین. وقتی خدا رو فراموش میکنین او خود واقعیتون هم فراموش میکنین، به جای خودتون به شکمتون میپردازین، به جای خودتون به لباستون میپردازید، به جای خودتون به دکور منزلتون ور میرید، به ماشینتون، نه به جای خودتون به این که مردم شما احترام میکنن نمیکنن، بله. اگه مثلا امام جماعت بشین چقدر پشت سرتون نماز بخونن، اگه منبری بشین چقدر پای منبریتون میشینن، اگه جزء سیاسیون بشین چقدر مردمتون رأی میدن، اگه جزء نمیدونم هنرمندا بشین چقدر مردم فیلم شما رو میبینن، اگه جزء نمیدونم آوازخونا بشین مردم چقدر این آلبومای نمیدونم صوتی شما رو استفاده میکنن، اگه چی همینجوری اینا همه خدا رو یاد خودشون هم یادشون رفته. لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مثل اینا نباشین که خدا رو فراموش میکنن اینا و خودشون هم فراموشون کنن. فکر میکنه خودش یعنی شکمش، فکر میکنه خودش یعنی شهوتش، فکر میکنه خودش یعنی اون رقمی که تو بانک ها جمع میزنن با هم دیگه، چند تا صرف جلوی این عدده، 3 تا 5 تا 10 تا 15 تا، اصلا میشه شمرد نمیشه شمرد، خارجیش داخلیش ارزش ریالیش اون نیست. اون راه اون ببخشید این قصه مال نسیان خوده. حالا اگر کسی بخواد اصلاح کنه خودشو چیه، این آیه میگه وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، راه فلاح ذکر کثیر خداست. یاد خدا رو زیاد بکنی، وقتی یاد خدا زیاد شد شما به سمت فلاح و رستگاری میرید. خب فرق اون وقت میگن این رو که گذاشتی پایه تشویقم میشی که حالا اگر دست تو جیبت نمیرفت وقتی که کار خیر پیش می اومد، حالا دستت راحت تر میره تو جیبت. اینو باید انجام بدی، باید انفاق بکنی، ولی فرق میکنه. غزالی میگه اگه بخوای بخل از بین بری همش با دستو تو جیبت بکنی، اینجا میگن نه، اگه میخوای بخل از بین بری خدا رو یاد کن. خودتو که ببینی در محضر خدا، همه چی هم ملک خداست، حالا خدا اینجا میخواد دوست داره این خرج انجام بشه، راحت تر انجام میده. حالا من همین یه مورد رو عرض کنم. خب این مسجد میدونید که موقوفه نداره و یکی از نعمتهای خدا بر منه که این مسجد موقوفه نداره. اگه داشت من گرفتاریم خیلی زیاد میشه. و خب روز شهادت از زهرا سلام الله علیها اینجا اطعام میکنن و ولو هر ساله یه جوری انجام میدن، ولی خب به زحمت میفتن. گفتن ما بگیم به مردم، این خودش یه انفاق در راه خدا. و حسنش هم اینه که از اون انفاقاییه که هیچ وقت نام شما به عنوان خیر نیکوکار جایی ثبت نمیشه الا تو نام عمل خودتون. و این مزیت این نوع انفاق هاست که آدم نامش بره و دیگه جایی مطرح نشه. اگه نام آدم بمونه با اخلاص و با بعضیشته دیگه میتونه یه خورده سر به سر آدم بذاره. این شعر سعدی شعر درستی نیست. سعدی شعرهای خوبم داره ولی به همه شعرهاش درست نیست. میگه سعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرد آن است که نامش به نکویی نبرند. این شعر از نظر صنعت ادبی خوبه ولی محتوایی درست نیست. بله خیلی ها مردن و میمیرن و اصلا نامشون حذف میشه تو بعضی روایات. خاطرم از خیلی سال پیش این روایت دیدم، الان هم یادم نیست کجا سالی روایت رو دیدم، فرمود بعضی از اولیاء ما هستن که وقتی میمیرند 3 نفرم نیستن پای جنازشون، این اینقدر ناشانسند. 2 نفرن چون 1 نفری نمیشه مرده رو دفن کرد. توجه کردین؟ 2 نفر میان پای جنازش. بعضی از اولیاء ما اینجوری هم. خیلی نگران حسن نام و نشان نباید بود. ان استطعت ان لا تعرف ففعل، اگر تونستی آدم خوب باشی که ناشناس باشی همینجوری باش. گاهی البته وظیفه اقتضا میکنه که آدم خودش رو معرفی کنه. یه پزشک اگر کمالاتی داره که میتونه به مردم خدمت کنه باید تابلو بزنه بنویسه که من پزشکم، دندان پزشکم، معرفی کنه و الا مردم چشم باطنشون که باز نیست بدونه چجوریه. ما بالاخره اگه باید خدمات دینی به مردم بدیم، ما باید لباس متفاوت بپوشیم تا مردم اگر خدمات دینی بخوان ما عرضه کنیم، ولی نه مردم خبر ندارن که کی درس خونده کی درس نخونده. این جا هم وظیفه است. اما یه جایی تونستی شما خدمتی انجام بدید که کسی نفهمه، اونو مقدم کنید بر اون خدمتی که کسی با خبر میشه. تو روایات داریم اگر توانستی با دست راستت انفاقی بکنی جوری که دست چپت نفهمه، همین جوری انفاق بکن. این کنایه است از چی؟ از شدت مخفی بودن. از شدت مخفی بودن. این یه زمینه ایست، باید این کار انجام داد که آدم این موقعیت ها رو استفاده کنه. و اگر هم کسی خواست این کار رو بکنه، به دفتر مسجد بده، به من نده، بره بده اونجا. ولی این کار رو باید انجام داد. اما کسی راحت تر این کارها رو میکنه که خودش و همه چیزاش و ملک خدا بدونه. آدم بگه به برای تجلیل از مقام فاطمه زهرا سلام الله علیها، خب یه موقعیتی پیش اومده ما انجام میده، حالا من در حد توان خودم هر چقدر که میتونم من اون رو انجام میدم. خب وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، یاد خدا کنید، اونم زیاد زیاد یاد کنید. و این یاد خدا کردن چجور یاد خداست؟ نه اینکه من همینجور ذکر لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم رو به زبان جاری کنم، اینم یاد خداست. ولی عمده‌ای که سبب فلاح انسان میشه اینه که انسان هر چه بیشتر خودش رو، ظاهرش و باطنش رو در حضور و محضر خدای متعال بیابد، که الان خدا او رو داره میبینه، ظاهرش و باطنش و نیتش و افکارش و تمام متعلقاتش در حضور و محضر خداست. این حالت انسان رو از کینه مردم زودتر فاصله میده. اون وقتی که من دلخوری دارم دست آقای نجفی، احساس میکنم که مثلا دیگه تا سرم سنگ لحد نخوره فراموش نمی کنم، من خودم در حضور و محضر خدا بیابم، اصلا این موضوع اسم من میشه موضوع قابل اغماز و قابل عبور، رو ازش رد میتونم بشم، راحت تره. درمانی که غزالی اینجا پیشنهاد میکنه اینه که میگه هی برو به آقا خدمت کن، دعاش کن، نمیدونم ازش تعریف کنیم و اونور. این اگر تو اون پایه قرار بگیره، رو اون چیزی که وذکر الله کثیرن فرمودن، بیشتر جواب میده و خودش هم راحت تره انجام میکنه. وگرنه من خیلی باید به خودم فشار بیارم و آدما کمن که بخوان به خودشون این مقدار فشار رو وارد کنن. لذا این آیه فرمودن کلید تهذیب نفس و ذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. خب دعا کنم شما رو انشالله از فردا شبم 10 شب اینجا مجلس عزای حضرت زهرا سلام الله علیها برقرار هست و انشالله به عنوان عرض ارادت به پیشگاه مقدس اون حضرت شرکت می کنید و نام شما رو انشالله در زمره عزاداران اون بزرگوار انشالله ثبت و ضبط خواهند فرمود. پروردگارا به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. خدایا به آبروی حضرت زهرا از بقیه ایام غیبت امام زمانمون صرف نظر بفرما. خدایا هر چه زودتر اون حضرت ظاهر و آشکار بگردان، ما را به دیدار و نصرت اون بزرگوار سرفراز بفرما. خدایا قلب نازنین اون حضرت را از ما راضی و خوشنود کن. خدایا عواقب امور ما را ختم به خیر بگردان. بیماران ما لباس عافیت و لباس صحت بر اندامشون بپوشان. پروردگارا قرض مقروضین ادا کن. پروردگارا ما را در مسیر بندگی خودت ثابت قدم بدار. پروردگارا در نسل و ذریه ما جز محب و دوستار و موالی امیر المؤمنین قرار مده. پروردگارا به آبروی حضرت زهرا شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و اتباعشون رو از سر جمیع مسلمین بالاخص از سر شیعیان کم و کوتاه بگردان. خدایا نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو از این مملکت مگیر. باران رحمتت را بر ما فرو بریز. خدایا آبروی ما را مریز. خدایا حوائجی که مردم دارن و از ما طلب دعا میکنن، خدایا اون حوائج را فوق رغبتشون روا بگردان. اون دردهایی که ما به زبان نمیتوانیم جاری کنیم ولی تو از قلب ما آگاهی، خدایا اون دردها را هم دوا بفرما. حاجتهای ما را هم روا بگردان. آنچه باید از درگاه تو درخواست میکردیم و نکردیم، خودت از خزانه غیبت به همه ما کرم بفرما. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.